نجف جوکر جماعت میاد وسط با همون ریخت. اونجا متممش میشه هله، همه اینها دنبال اینن که اثرشون رو روی تو کربلا بذارن. یعنی میگن اگر ما هله و بغداد و نمیدونم نجف و کاظمین و سامرا و ناصریه رو زدیم مهم نیست، باید بغداد رو بزنیم. بغداد رو چجوری بزنیم؟ اصلا بریم موشک بزنیم، چیز خیلی پیچیده ای نیست، بریم نمیدونم مسئله دیگر رو ایجاد کنیم. نه، میان بغداد رو کاری میکنن که پرچم همجنسگراها در کربلا در سفارت خونه یکی از این کشورها بخواد بیاد بالا. بغداد رو با شمشیر کشی که تو هله کردن نمیان وسط خیابون، با جوکری که توی نجف ایجاد کردن نمیان وسط میدون، میگن تو کربلا باید پرچم همجنسگراها بیاد بالا. چرا؟ چون تمام اون تصویری که از کربلا در دنیا وجود داره با این یه پرچم که 180 درجه متعارض و متناقضشه قابل خدشه‌دار کردنه.
دقیقا نقطه قوتش میزنن.
احسنت. حالا بیان راجع به جمهوری اسلامی. تو جمهوری اسلامی ایران 100 تا پرچم هم بره بالا توفیری نداره. خب مردم در ایران شما بکشیلشون هم تو این فضا قرار نمیگیرن، یه تعداد محدود خیلی انگوش شماره میرن از این بازی ها در بیارن، خانوم کاملیا رو بکنن آقای هوشنگ، ولی بالاخره مدلشون اینجوری نیست در ایران. جنس تیپولوژی مذهبی ایرانی جواب این رو پاسخ نمیده بهش. یا بیان برن مثلا موضوع ازدواج سفید رو راه بندازن، کاری که توی لبنان خیلی دنبالش بودن که انجام بدن. ها تو ایران شاید در یه دوتا منطقه سه تا منطقه بگیره، اما این تبدیل به فرهنگ عمومی در ایران نمیشه. محال ممکنه شما یه چیزی رو بتونی بری تو جنوب ما را بندازی، بتونی بری تو شمال غرب و شمال شرق ما را، اصلا نشدنیه. پس میان چی کار میکنن؟ میان نمایندگی میدند. چجوری؟ میگه اگر این پرچم رو بدیم دست دوتا ایرانی دربداغون توی اروپا، بیاریمش توی کل، ازش دوتا تصویر بگیریم، اون میگه من نماینده گروه LGBT ها هستم در ایران. حالا این گروه کلن چند نفره؟ من یاد یکی این گروه های سیاسی افتادم، به تعبیری یه بزرگی گفت کل اینا رو جمع کنیم توی فولکس جام میشه. خب کل جمعیت این LGBT ها چند نفرن که شما تو ایران داری نمایندگیشون رو میکنی؟
این پرچم از اونجا میبرن بالا دیگه.
احسن، پرچم از اونجا میبرن بالا با صدای پژواک. یه تکنیک خفاش اینا دارن. ببینید خفاش هیچ وقت به در تخته نمیخوره. چرا؟ چون اینقدر فرکانس صداش بلنده میزنه پژواک برمیگردونه دیگه. آره، همینه، تو شب حرکت میکنه، قدرت دید نداره، قدرت پژواک داره. اینها قدرت دید نسبت به اوضاع در ایران رو ندارن، اما قدرت ایجاد پژواک دارند. چرا؟ چون شما به هر صخره‌ای که برسی یه سوت هم که بزنی، سوت سه بار میره برمیگرده دیگه. پس خیلی چیز پیچیده ای نیست. پس میان خارج از ایران این گروه ها رو تک تک بهشون نمایندگی میدن. طرف میگه من نماینده یک تعداد خیلی عظیمی از آدم ها تو ایرانم، حالا برو بشمر، حالا برو پیدا کن. چون قابل احسان نیست، طرف از اونجا شروع میکنه، میره روی قدرت پژواک کار کردن، میره روی همین مکانیزم در واقع سوار شدن. اینا نگاه کنید، بری سراغ منافقین همینه، بری سراغ سلطنت طلبا. یه مسئله بین خودشون خیلی مهمه. اگر آنچه من نقطه پاشناشیلشون رو عرض میکنم، اگر شما این فضایی که در خارج از ایران به تصویر میکشید قابلیت تسری داشت، معطل نمیکردید. ببینید این اصلا جزء لاینفک اقدامات دشمنه ها. اگر کاری را بتواند انجام بدهد، امروز به فردا نمیدازم، امروز انجام میده. پس اگر نمیتونه فراوانی رو پن بزنه، قطع الیقین داره دونه دونه آدم پیدا میکنه. این دونه ها رو هم دیگه میشه چقدر، ولی اونجا نمایندگیش حالات پژواک پیدا میکنه. پس مدلی که ما باهاش روبرو هستیم و کاری که اونها دارن انجام میدن، بیش از اون که اکت میدانی داشته باشه، ایجاد پژواک رسانه ایست برای پیدا کردن نمونه در میدان. این و داره چه پیامی رو میده؟ داره پیام خط ارتباط میده، داره پیام خط اتصال میده. میگه اگر تو تهران تو یه نفرم هستی، اینجوری هستی، بدون من نماینده تو هم اونجا پرچمت هم بردن بالا. طرف میاد، خیلی از این اتفاقات اینجوری افتاد دیگه، با خیلی از این دانشجوها که روزا ما کلاس داریم، داریم سوال میکنیم، اولین سوالی که میپرسیم ازشون اینه: کاری که اینجا کردی، پشوانه هیجانی که اون روی تبلت و اینترنشنال و وی او ای میده، اگر برای تو اتفاقی بیفته اون بلیت هواپیما میگیره بیاد اینجا برای تو وثیقه بذاره؟ اگه پاسخ مثبت، دمتون گرم، ادامه بدید. اگه پاسخ منفیه، طرف اونجا نشسته داره یورو و دلار و پوند میشموره، تو رو اینجا به تعبیری بدبخت کرده. پس این فرایند پژواکی که اینا دارن کار میکنن و این پرچم ها و همه این اینها رو هم دیگه، یعنی اینها کف میدان هنوز نتونستن. همون مدل کربلا، همون مدل هله، همون مدل سور و سیدا و وقت اصلا حاضر رو شروع میکنن به عملیاتی.
متشکرم از شما دکتر داودی. آقای آقا حسینی، یه بحث دیگه هم که تو این در واقع آرایش برلین و جای دیگه که حالا برگزار شده میشه دید، حضور بعضی از افرادی که در ظاهر مثل نایاک و اینا هستن، اما تش دنبال تحریمن، یعنی میگن این تحریمه رو بیا هوشمندش کن، بیا برو با این طریق هوشمندش کن.
درست.
راش هم نشون میدن، جاش هم پیدا کردن. اینو شما چطور میبینید؟
ببینید، اینطور افراد که الان به قول معروف، حالا طنزش اینه، هیچ کس دیگه گردنشون هم نمیگیره، یعنی نایاکی ها رو حالا این به اصطلاح معترضین هم باشون مخالفن، یعنی خیلی ها میگن که افرادی که حالا توی لابی میکنن توی نهادهای تصمیم ساز آمریکایی، اینا نمیتونن بیان اصلا سردمدار این مسئله باشن. خب طرفداران جمهوری اسلامی هم خب به تبع با این روی کردشون مخالفن و اینا به نظر بنده اصلا حرفی برای گفتن نمیتونن داشته باشن و بازیگران قوی نیست. خیلی هاشون هم الان دارید میبینید که میان میگن ما دیگه عضو نایاک نیستیم، نمیتونیم، یک کار اشتباهی بوده و خودشون هم به اشتباهشون پی بردن. ولی اینجا اجازه بدید من یه نکته دکتر اسماعیلی گفتم که درست بود. ما مهمه که این چشمانداز اتفاقاتی که داره میفته رو خیلی هم ساده نبینیم و اینکه بگیم فقط عوامل خارجی هستش که داره مثلا این اتفاقات رو منعکس میکنه. بالاخره یه اتفاقاتی در جامعه ایران افتاده و خب دغدغه‌ای در جامعه ایران هست. اگه چیزی نبود که خب رسانه‌های خارجی هم سوار بر این موج نمی‌شدن. بالاخره یه پویایی در جامعه ایران داره شکل میگیره، شاید بتونیم بگیم که جامعه داره به یه سمتی پیش میره و پیشرفت میکنه در یه زمانی، یه دغدغه‌های خاص جدیدی هم داره و خب مسائل اجتماعی و سیاسی مختلفی هم هست. خب دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی مردم هم هست که خب این رسانه‌ها روش سوار میشن. دلیل این که حالا خیلی این رسانه‌های خارجی وارد میشن به نظر من اینه که یه خلأی هم ما داخل داشتیم توی رسانه‌های خودمون، یه تکثر رسانه‌ای شاید نداشتیم که بتونیم صدای مردم رو هم برسونیم به حاکمیت و تصمیم سازان. خب خیلی از افراد در حاکمیت میگن خب مردم بیان گفتگو کنن، اگر صحبتی دارن بیان گفتگو کنن، ولی خب میبینیم ما مطبوعات و رسانه ها رو رکن چهارم دموکراسی میدونیم و جایی که مردم باید بیان صحبت کنن و گفتگو کنن قطعا رسانه های مستقل و مردمی هستن. به نظر من این یه مقدار خلأ هست توی جامعه ما. چرا؟ چون خیلی از رسانه ها رو وقتی اومدن انتقاد کردن، یه مقدار با بیمهری باشون برخورد شد و تذکر بهشون دادن که مثلا اگه فسادی اتفاق افتاد، شاید مثلا اگه یه روزنامه میمد تذکر میداد ما باید تشویقش هم میکردیم، ولی خیلی جاها امنیتی برخورد شد و تذکر به رسانه ها دادند و بیشتر رسانه ها رفتن به سمت این که آن چیزی که شاید خوشایند دولت باشد رو پوشش بدن. این خلأ باعث میشه که رسانه های بیگانه بیان ورود کنن توی این حوزه. یعنی مردم وقتی حالا یه اعتراضی دارن میره کجا میخواد بشنوه اعتراضشو؟ از رسانه بیگانه، از رسانه که سعودی داره تأمین مالیش میکنه، انگلیس داره تأمین مالی میکنه. به نظر من اینم یه مقدار مسئله‌ایه که باید بهش حتما توجه داشته باشیم. فضای گفتگوی سیاسی، فضای گفتگوهای آزاد رو در جامعه ایجاد کنیم. برخی نگرانی هم به جمعیت شناسی ایران گره خورده. ما میدونیم که نیمی از جمعیت ایران الان زیر 25 سال سن دارن. خب یه جمعیت جوانیه که رسانه های ما میتونم بگم برای سلیقه این جوانان و نوجوانان تولید محتوای خیلی مناسبی نداشتن. این نقدم اجازه بدید داشته باشیم. و تو این شرایط ما الان با جامعه مواجه میشیم که افراد، حالا جوانان، راهبردهای مختلفی برای دور زدن این کنترل رسانه‌ای استفاده میکنن. حالا از فیلتر شکن برای اینترنت شما بگیرید تا ایجاد فرهنگ زیرزمینی یا گفتمان‌های مخالفی که ایجاد میکنن از طریق حالا تصاویر، جوک، شعر، هر چیز دیگه‌ای که توی شبکه‌های غیر رسمی متاسفانه داره پخش میشه. اگر ما بتونیم شبکه‌های رسمی ارتباطات رو در جامعه گسترش بدیم برای بیان نظرات جامعه، یه همچین دغدغه‌هایی ما نخواهیم داشت. ما متاسفانه مجبور میشیم که هزینه بدیم خیلی جاها سر چیزهایی که خیلی راحت‌تر میشد اینها رو مدیریت کرد. توی این شرایط هم خب قطعاً رسانه‌های خارجی دیاسپورا بازیگر فعال میشن توی این شرایط خاص. حضور چشمگیری هم توی اینترنت و رسانه اجتماعی و سوشال مدیا دارن. در واقع جنگ نرمی که ایران خودشو درگیر اون میبینه الان دیگه اون دو جانبه ایران و آمریکا نیست، خیلی کشورهای دیگه هم وارد شدن، بریتانیا، عربستان سعودی، اسرائیل، سازمان‌های مختلف، بعضیا که رسانه‌ها و حالا سوشال مدیاهایی که تحت رهبری افراد مهاجر ایرانی هستن که حالا در مورد ایران برنامه پخش میکنن یا تأمین مالی از خارج ایران میشن. خب شبکه‌های مختلفی هستن که بهتر میده. اینا از لحاظ سیاست، ژانر و کیفیت هم برنامه های متنوعی دارن پخش میکنن که متاسفانه خیلی جاها میگم به خاطر اون وکیوم و خلایی که در جامعه ما ایجاد شد، اینها مخاطب ایرانی رو کشوندن به اون سمت و این متاسفانه پاشنه آشیلی شده که باید حتما فکری برای این موضوع بکنیم. خب رسانه‌های فارسی زبان خیلی وقت ما داریم در موردش صحبت میکنیم، موضوع بحث و جدل بوده. توی ارتباطات هم ما داریم تز امپریالیسم فرهنگی رسانه‌ای رو از خیلی وقت، از دوران جنگ سرد، افرادی مثل هربرت شیلر و دیگران اومدن صحبت کردن. غرب هم میاد از این جریان آزاد اطلاعات دفاع میکنه که بازارهای جهانی رو برای گروه رسانه‌ایش حفظ کنه و با این تز جریان آزاد اطلاعات اون جامعه هدف خودش رو که حالا کشور ایران هست مورد هدف قرار بده و راهبردهای خودش رو از این سمت پیگیری کنه.
متشکرم از شما. یه نکته رو بگم در اینکه این پدیده اخیر، یعنی این چیزی که باش مواجه شدیم، حتما یک پدیده رسانه محور، اصلا شکی توش نیست. یعنی اصلا حتما حرف درستیه. یعنی کسی نمیتونه بگه اینو الان فلان کس به وجود آوره یا فلان شخص یا فلان حزب. بیشتر میتونیم بگیم که رسانه است که اینجا محوره. این یه نکته. اما در اینجا در ایران نمیشه فقط رسانه رو مقصر بدونیم، اگرچه که داریم رسانه رو مقصر معرفی میکنیم به دلیل حالا کم چیزی که کمی که ازش اومد بیرون. اما واقعیت اینه که هم یه بحث جامعه شناسی داره عقب که چرا به اینجا رسیدیم، چه اتفاقاتی افتاده، کدوم نهادها ما در واقع مسئولیت داشتن یا بعضی چیزها رو میتوانستن زودتر مثلا رصد بکنن. نه فقط نهادهای امنیتی رو عرض بکنم، ما بحث اجتماعی داریم میکنیم. و مرحله آخر رسانه شد، یعنی رسید به یک در واقع به قول آقای دکتر داوودی که یک کیسی که اینا بردنش فرآیندی کردن. یعنی این یه نکته. نکته بعدم که بله، وقتی که حالا رسانه شد، به هر حال تماشا عرصه داوری انسانه، انسانم که تماشا میکنه در واقع انسان بازیگره دیگه، اون چیزی که میبینه رو میره در صحنه بازی میکنه. این بحث قابل تعمله که
ما 4 تا پدیده تو ایران رو داشتیم، 78 رو داشتیم، 88، 96 و 98.
بله.
پنجمیش هم شد 1401. حالا گنده هاشو میگم، ریز این وسط دادرتی بخواد بوده. ما زمانی که all of the content، all of the media داریم، قطعا یه all of the user هم اضافه شده دیگه. پس ما با انسان رسانهی سر و کار داریم که امروز سنش در ایران رسیده به زیر 5 سال. من میخوام بگم اتفاقا ما رسانه‌های متکثر هم داریم. دولت هم در ایران در حال حاضر اینقدر توان نداره که بتونه همه رسانه‌ها رو با یه بخشنامه یا با یه آیین‌نامه همجهت کنه و بگه همه همین رو بگید ولا غیره، یا اگر غیر از اینو بگید چنین میشود و چنان میشود. بله، در گوشی یا شفاهی یا تلفنی این مباحثش مطرح میشه، ولی اینقدر ما با چیزی الان سر و کار داریم تحت عنوان خرد در مدیریت بحران. ببینید، اگر گفتیم all of the media، خب بریم تو مدیا. وقتی گفتیم all of the content، بریم توی محتوا. ولی وقتی میگیم all of the user، یعنی اشراف بر محتوا، تسلط بر دیوایس. تا شما بتونید بگید من با یک کاربری طرفم که بلد است درک کند، من میتوانم نیازهاش رو برآورده کنم. پس اینجا ما با یک پدیده ترکیبی طرفیم که رسانه شده هد این ترکیب، یا به قول این دوستان نظامی لجمن این ترکیب در واقع داره تلقی میشه. من فکر میکنم ما الان با بحران خرد در مدیریت بحران در حوزه رسانه طرفیم. رسانه اگر نتواند میدان را درست میدانداری کند، انسان رسانه اونجا فعال میشه. قطعا گزارشگر من و تو به شهادت تمام اسنادی که وجود داره بالغ بر 24 ساعت از میدان عقب بود، اما رسید به نقطه ای که همترازی پیدا کرد با میدان. خب این تقصیر کیه؟ ما نمیتونیم تو بحران توقع داشته باشیم که بخشنامه واصل عمل کنیم، ولی وقتی وارد میدان و وارد عمل میشیم میگیم خب خرد مدیریت بحران در رسانه ها 1 2 3 4. اول بگید ببینم این کجا قرار تجلی پیدا کنه. ما الان در این بحران 1401 به رغم این که موضوع نسبت به 88 96 و 98 از اهمیت نفوذ کمتری برخوردار بود، اما عمق ضربه بیشتری وارد کرد. پس بی بی سی اون طرف نشسته متوجه شده اشراف و تسلط دچار اختلال شده. این اختلال یه خرد ازش حذف شده، حالا میدان بیرقیبه. یک هفته تمام نانستاپ رسانه های بیگانه بیرقیب کار کردن. تعارف که نداریم، ولی کف خیابون این مدل براش اتفاق نمی افتاد. رسانه وقتی که این وسط درست عمل نکنه، نیروی امنیتی، نیروی انتظامی، نیروی سیاسی باید 5 برابر زحمت بکشه تا بتونه جمع کنه. آیا بتونه؟ آیا نتونه؟
متشکرم از شما دکتر داوودی. آقای دکتر اسماعیلی، برای الان میدان در ایران خلوت شد، اما هنوز اونا تلاش میکنن ذهن شلوغ نگه دارن دیگه. یعنی شما هنوز همین الان این رو اینترنشنال رو باز بکنیم اینجا در استودیو، یه جوری ترسیم میکنین که انگار الان یه دوشگاه وسط میدونه، مثلا همه رو دارن با تیر میزنن، بعد تمام مغازه ها سه قفله کردن، بعد هرچی خانم تو خیابونه دارن سوار ون میکنن میبرن خیابون بازار. یه همچین تصویریه دیگه. بعد اصلا تیترش هم زده خبر سراسری. حالا بگذاریم از اون سوتی که دادن فعلا تیترین باشه. خب بعد خبر فوری خیزش سراسری در ایران، نمیدونم کشدار، منو به قول دکتر داوودی گفتن که تعداد مثلا افراد رو داشتن مثال میزدن،
150 هزار میلیون نفری.
آره، تا الان یه 150 هزار میلیون نفری کشته شدن، بعد تمام مغازه هم تعطیله. الان یه ماهه هیچی نتونسته بخره. یعنی تصویری است که ایران اینترنشنال نشون میده و همون بحث نگه داشتن ذهن‌ها شلوغه. خب حالا اینجا میدان خلوت شده، ولی خب میدان خارج از کشور رو دارن شلوغ میکنن. این نکته ایه.
یعنی نمیشه به سادگی هم ازش گذشت بگیم آقا حالا مثلا تجزیه طلب‌ها توش بودن، همجنسگراها توش بودن، اصلا نمیدونم. به هر حال این یه پدیده است دیگه، یک کار ویژه‌ای در داخلش تعبیه شده، اون هم در شرایطی که خود اروپا وضع بدی داره. یعنی ما زمستان سرد اروپا کابوس کمی نیست، یعنی این تصاویری که الان با پتو مثلا بعضن سر کلاس و از این حرفا، این رو در چه کانتکسی، در چه فرایندی میشه اینو تحلیلش کرد؟ کسی چرا میدون خارج از کشور رو دارن شلوغ میکنن؟
ببینید، من احساس میکنم موضوع برای کسایی که اهل فن هستن و اهل رسانه هستن خیلی روشنه، فقط مشکل اینه که ما نمیتونیم اون نقشه عملیاتی رو قشنگ به مخاطب منتقل بکنیم. یه اتفاق بدی افتاده و دشمن داره ماهی خودش از این آب گلالود میگیره. اولین کاری که باید بکنیم اینه که این آب گلالود رو زودتر صاف بکنیم دیگه. وقتی آب صاف بشه طبیعتاً خیلی از مشکلات حل میشه. ما هنوز اون شتاب لازم برای اینکه این آب رو صاف بکنیم نداریم. یعنی شما تک تک موضوعاتی که ایران نشنال و شبکه‌های معاند روش کار میکنه، اینا برای ما سوژه هستن برای اینکه برملا بکنیم که این بنگاه‌های دروغگویی هستن.
این نکته هم وجود داره، میگن که خب ما هم نباید بریم تو زمین، یعنی که اصلا مدافعین وضعیت موجود معتقدن که مثلا ما هم نباید وارد این بازی بشیم، هر روز اونا یه چیز بگن ما یه جواب بدیم. اینم خودش یک نگاهی است دیگه.
نه، من این نگاه قبول ندارم. یعنی وقتی که اونا پشت سر هم اعلام میکنن که فلان دختر در فلان استان یا شهرستان کشته شده و اینجوری هم کشته شده با جزئیات، خب ما باید بریم فوری مصاحبه کنیم با پدرش، با مادرش و موضوع رو کاملا روشن بکنیم. این که خیلی طبیعیه. مهم اینه که توی ببینید، ما تو زمان جنگمون با عراق از 32 ملت ما اسیر گرفتیم. خب وقتی کشوری با کشور دیگه وارد جنگ میشه قاعدتاً باید از همون ملیت اسیر بگیره، ولی همون ضرب‌المثل قدیمی که تو دعوا حلوا خیر نمیکنه. وقتی که دعوا میشه از هر چیزی دشمن استفاده خودش میکنه. الان هم طور که دوستانم اشاره کردن، دعوا دعوای رسانه‌ایه و انواع و اقسام تکنیکایی عجیب غریب داره توی این ایام داره استفاده میشه. هیچ کدومش هم هیچ قاعده و سرفصل مشخصی نداره. بعضیش داره تازه داره اضافه میشه به متون مربوط به علوم ارتباطات و سواد رسانه اینا، چون قبلا نبوده. ولی خب این راه خودش رو میطلبه. یعنی ما چاره ای نداریم، ما باید بریم به سمت اینکه این موضوع سواد رسانه‌ای که تا الان تو کشور شوخی گرفتیم اینو یه مقدار جدی‌تر بگیریم. شما ببینید یه کتابی هست تحت عنوان تفکر سواد رسانه‌ای تو مدارس ما داره تدریس میشه. شما برید توی یکی از مدارس ببینید کی این کتابو داره تدریس میکنه. معلم ورزش اینو تدریس میکنه. بعضن مثلا من مورد سراغ دارم که آبدار چیه مدرسه هم میاد این کتابو درس میده، در حالی که کسی که میخواد سواد رسانه‌ای درس بده حتما باید استاد بشه تو این حوزه. ما 80 میلیون جمعیت داریم که اگه بخوایم این 80 میلیون جمعیت رو یه مقدار یه قدم سواد رسانه‌شون رو ارتقا بدیم، بالاخره این شما برید رو پشتونه خونتون خیلی راحت متوجه میشید چه مقدار از مردم در معرض رسانه‌های معاندن. الان دنیای ارتباطاته. یعنی اگه کسی توی زیر پله توی هر کجای این کره خاکی بشینه و یه محتوایی رو تولید بکنه، چند ثانیه بعدش این محتوا رو میتونه در اختیار همه دنیا قرار بده.
بله.
یعنی شما چاره‌ای ندارید، برید به سمتی که مردم خودتو مردم باسوادی از لحاظ رسانه‌ای تربیت بکنه. یعنی بتونن تشخیص بدن این تصویر فیک، این تصویر بله. دروغه. حتی زاویه دوربین تو همین اتفاقات برلین، به اتحاد من صدا و سیما یکی از کارهایی که باید میکرد این بود که توی چند دقیقه یه استاد تصویر بیاره و این تصویر رو برای مردم آنالیز بکنه. شما وقتی زاویه دوربین رو بالا پایین میکنید، از یه جمعیت 5 میلیونی میتونید 50 نفر بسازید، از یه جمعیت 50 نفر هم میتونید 50 میلیون نفر تصویر در بیارید. تکنیک هایی که بچه های رسانه بلدن از این کار رو بکنن. خب ما چاره ای نداریم، باید بریم به این سمت که من مثلا همین الان چیزی که به ذهنم میرسه اینه که تو این اتفاقات اخیر تمام بیلبوردهای شهرداری تهران و همه شهرداریهای شهرهای بزرگ کشور باید برن به سمت این که توی این بیلبوردها بحث سواد رسانه‌ای رو به مردم یاد بدن و کسایی که استاد این حوزه هستن خودشون بلدن از این بیلبوردها چطور استفاده کنن، چون موضوعیه که تو کشور ما به اندازه کافی پخته شده. یعنی ما اساتید خیلی خوب مبرز حرفه‌ای داریم که میتونن این تکنیک ها رو این تکنیک ها رو
بحث کنن. ولی جالب شما بگم اتفاقا هم بیلبورد ها خیلی مسئله مهمیه توی این تونل رسالت. ما که میخواید بریم به سمت غرب یه بیلبورد آغاز ماه مهر زده، بعد 5 تا دانش آموز هم. من خواهش کنم با دقت نگاش کنین، از این 5 تا فقط یکیشون خوشحاله، یکی استرس داره، یکی ناراحته، یکی سرش انداخته پایین، یکی ترسیده. خب بعد تو نگاه کن چند دانش آموز روزانه توسط والدینشون یا سرویس مدارس از اونجا رد میشن. خب اون چه تصویری تو ذهن دانش آموز از ماه مهر ایجاد میکنه؟ یعنی میخوام تصویر سازی که از اتحاد میفرمایید، حالا از این ربطی به بحث ما نداشت، من خواستم
این طرح اون بیلبورد روز 1 مهرش رو چجوری گذرونده.
آره یعنی خواستم از این فرصت رو استفاده بکنم، میگم تو رو خدا اونو ورش دارید، اونو لااقل بچه من میگه بابا اینا چرا انقدر ناراحتن همشون، اینجوری نیست کلاس ما. بله
واقعیت امر اینه که دشمن برای اینکه بتونه مردم ما رو تحت تاثیر خودش قرار بده واقعا به سختی میفته. یعنی برای یه مصاحبه، برای یه تصویر، برای یه ارتباط با کارشناس واقعا با مشکل مواجه میشن. ولی شما ببینید تو این یک ماه گذشته از هر امکانی که میتونستن استفاده کردن، از شعر، دکلمه، قطعات فیلم، هنرمندایی که خارج از کشور هستن، از هر کسی که میتونستن که یه کمکی بگیرن دریغ نکردن. ولی ما چقدر از ظرفیت اساتید خودمون تو این یک ماه استفاده کردیم؟ چقدر رفتیم سراغ اساتید جامعه شناسی، اساتید علوم ارتباطات، کسانی که واقعا برش‌های فکری جامعه رو می‌شناسن. خب الان ما موضوع اصلیمون جامعه است دیگه، مردم دیگه. خب باید بریم سراغ مردم شناس.
درست.
باید بریم سراغ جامعه شناس. اگه ناز می‌کنن باید نازشون هم بخریم. اگه یه مبلغی هم طلب می‌کنن برای حضور در یک رسانه اونم باید بپردازیم. به خاطر اینکه چاره‌ای نداریم. یعنی مردم ما در شرایطی هستن که تشنه واقعیتن الان. یعنی برای همه مردم الان این تفکیک تو ذهنشون این شبهه ایجاد شده که نکنه اینا دروغ میگن. خب ما باید جواب بدیم دیگه، ما دقیق خیلی روشن با انواع و اقسام تکنیک های آموزشی باید به مردممون یاد بدیم که چطور تشخیص بدن واقعیت رو از غیر واقعیت.
متشکرم. به هر یه فرمولی هم وجود داره دیگه، ابهام زد داره اهمیت میشه شایع دیگه، هر چقدر اهمیت اون ابهام بیشتر باشه شایع هم بزرگتره دیگه. یعنی طبیعتا این فرمایش شما حتما نکته درستی. آقای دکتر داوودی من یه نکته رو با شما بحث بکنم بعد بریم سراغ آقای دکتر آقا محسنی. آقای دکتر داوودی حالا شاید خیلی به بحث برلین ربط نداشته باشه، من به نظرم چون تو موضوع و مسئله مهمیه، من دیروز این فیلم ها رو میدیدم در راستای همون تبدیل کیس به فرآیندی که ازت عالی میفرمایید، یه دوگانه سازی عجیب و غریبی داره شکل میگیره. همون حرفی که آقای دکتر حداد گفتن تو اون جلسه، گفتن که دارن یه کاری میکنن که حالا مضمونش یا کاملا اون طرفی هستی یا کاملا این طرفی هستی، یعنی کسی وسط انگار نمیتونه بایسته و اینم دارن عمقش میدن. به حال وقتی که مسئله مرحوم مهسا امینی رو که به حال اونا فکر میکنن فرآیندش از قبل آماده کرده بودن، فقط منتظر یک واقعه بودن که بقاپنش، و این واقعه هم به نظرم همه چی داشت توش، هم خانم بود، هم مسئله گشت ارشاد بود، هم بحث مذهبی توش داشت، هم بحث همه چی داشت، یعنی در واقع هم تهران بود، همه چی داشت، یعنی چیزی کم نداشت این کیس براشون. اونا هم خوب قاپیدنش، به واقع به قول شما تا یک هفته هم میدان رو اونها مدیریت میکردن به لحاظ رسانه‌ای. الان با توجه به اتفاقات اخیری که داره میفته، خصوصا تو چند روز اخیر که حالا شما در میدان در شهر در واقع نگاه میکنی میبینی اتفاق نمیفته، اما رفتن بین دانشجوها، رفتن اونجا دارن داستان درست میکنن، از داستان سلف بگیرن تا چیزای دیگه، چه اتفاقی در واقع داره میفته؟ یعنی برای نگه بازگشت به میدان مطلوبه، از میدان موجود به میدان مطلوبه، این فرایند به چه شکله؟ یعنی همین بحث
من عذرخواهی میکنم حرف شما رو قطع میکنم، ما اگه بریم سراغ منظومه فکری معمازم رهبری، خیلی از مشکلاتمون حل میشه. یعنی خیلی از جوابایی که ما الان داریم دنبالش میگردیم تو اون منظومه فکری